بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام‌های رسمی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا میگویند کره شمالی احتمالاً سرگرم آماده شدن برای دومین آزمایش هسته‌ای است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. و ایالات متحده آمریکا 4 زندانی زندان گوانتانامو را آزاد. ساعت 8 بامداد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من فریدون زنگار با دیگر همکارانم در 15 دقیقه آینده میزبان شما خواهیم بود. نخست چند خبر. بنابر گزارش ها، به نقل از مقام های رسمی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا، کره شمالی احتمالاً سرگرم آماده شدن برای دومین آزمایش هسته‌ای است. تارو آسو وزیر خارجه ژاپن گفت اطلاعاتی درباره یک آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی دریافت کرده است. وی اما از ذکر جزئیات در این زمینه خودداری کرد. در میان روز دوشنبه مقام‌های آمریکایی آزمایش هسته‌ای زیرزمینی هفته پیش کره شمالی را تایید کردند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پیشاپیش سفرش به کشورهای آسیایی به منظور بحث درباره چگونگی اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم کره شمالی در واشنگتن گفت در حالی که کره شمالی حاضر نیست به ساخت جامعه بین المللی تن دهد، ما به طور دست جمعی کره شمالی را از بهره گیری از فواید عضویت در چنین جامعه‌ای محروم می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد کار بر روی قطعنامه تحریم علیه ایران را آغاز کند. کاندالیزا رایس در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا گفت بزرگترین چالش نظام منع گسترش فعالیت‌های اتمی از سوی کشورهایی است که تعهد خود را نقض می‌کنند و به پیمان منع گسترش احترام نمی‌گذارند. ایالات متحده آمریکا 4 زندانی زندان گوانتانامو را آزاد و به کشورهایشان انتقال داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد یکی از این زندانی‌ها ایرانی، دو تن پاکستانی و نفر چهارم بحرینی بوده است. در بیانیه وزارت دفاع هویت این زندانی‌ها فاش نشده است، اما گفته شده است این 4 نفر پس از بررسی مجدد پرونده‌هایشان آزاد شدند. ساعت 8:40 بامداد به رادیو فردا گوش می دهید. گزارش ها از ایران از ادامه و تشدید فشارها و احکام صادره علیه دیگر اندیشتان، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران حکایت می کند. در همین راستا دانشجویان دانشگاهی در تهران طی یک گردهمایی اعتراضی آزادی دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی را خواستار شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
در میان فشارها و احکام صادره علیه دیگراندیشان، دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در اعتراض به گذشت 3 هفته از بازداشت دکتر کیوان انصاری، عضو پیشین انجمن دانشگاه پلی‌تکنیک و نامشخص بودن وضعیت وی، روز گذشته در صحن مرکزی دانشگاه تجمعی را برپا داشتند. به گزارش منابع خبری دانشجوی ایران، این تجمع در آغاز با تحسن عده‌ای از دانشجویان آغاز شد و پس از آن دانشجویان با در دست گرفتن عکس دکتر کیوان انصاری و راهپیمایی در محوطه دانشگاه با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی شعارهایی سر دادند و دانشجویان دیگر نیز به آنها پیوستند. منابع خبری دانشجویی می‌افزایند دانشجویان هنگام راهپیمایی شعارهایی برای آزادی دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی و در حمایت از انجمن منتخب دانشجویی و لغو انجمن بسیجی در دانشگاه سر می‌دادند. افزون بر دکتر کیوان انصاری که اینک 3 هفته است در بازداشت به سر می‌برد، به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان رفیعی زندانی سیاسی دیگری است که در روز 18 تیر ماه گذشته در خیابان بدون هیچ دلیلی دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. بنابراین گزارش، وی بیش از 100 روز در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته است. گروه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید وی در اعتراض به بازداشت بی‌دلیل خود تاکنون 2 بار دست به اعتصاب غذای خشک زده است. کیوان رفیعی روز چهارشنبه گذشته به دادگاه انقلاب منتقل گردید، اما وکیل وی اجازه نیافت که در دادگاه حضور یابد. در این حال گزارش می شود یک فعال دانشجویی در شهر یزد به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش ادوار نیوز، محمد رضا رحیمی راد، عضو سابق انجمن دانشجویان جمهوری خواه، به حکم دادگاه انقلاب به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شده است. گزارش می شود این فعال دانشجویی به اتهام آنچه که از آن با عنوان توهین به مقام رهبری و توهین به نگهبان دانشگاه یاد شده محکوم گردیده است. همزمان گزارش دیگری حاکیست دکتر کامرانی از فعالین سیاسی در تبریز پس از 4 ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شده است. به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، وی در 4 ماه گذشته 2 ماه در انفرادی بند 209 و 2 ماه در بند عمومی محبوس بوده است. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر همچنین می‌افزاید دکتر اوده افری از فعالین سیاسی در اهواز که پسرش علی افری چندی پیش به اتهام بمب‌گذاری به اعدام محکوم شد به 20 سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده است. در گیرودار فشارها و احکام صادره اخیر علیه فعالین سیاسی و دانشجویی گزارش می شود فشارها بر روزنامه نگاران در بوشهر نیز شدت یافته است و به دنبال بازداشت‌های اخیر از جمله زندانی شدن حسین شاکری طنزنویس نشریه پیام جنوب به اتهام انتقاد از دولت، حسین روبین سردبیر هفته‌نامه سفیر در شهرستان دشتستان نیز دستگیر و زندانی شده است.
تشدید فشارها و احکام صادره علیه دیگراندیشان در ایران بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. 8 روز پس از آزمایش اتمی کره شمالی و تقریبا 2 روز پس از واکنش قاطع شورای امنیت مبنی بر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگ‌یانگ، همچنان بحث درباره این تحریم‌ها و میزان کارایی آن ادامه دارد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، کره شمالی تا زمانی که تعهدات بین المللی را زیر پا می گذارد و برنامه تسلیحات کشتار جمعیش را به حال تعلیق در نیاورد، زیر تحریم گسترده جهانی قرار می گیرد. تحریم هایی که گستره وسیع از مواد مصرفی را در بر می گیرد، حتی بنا به قطعنامه آنچه کالاهای اشرافی نامیده می شوند. ماهیت این بند از قطعنامه شورای امنیت از کجا سرچشمه می گیرد؟ نیما تمدن، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی، در این باره گزارش می دهد.
جای دادن بندی برای تحریم کالاهای تشریفاتی و لوکس در قطعنامه شورای امنیت از همان ابتدا پرسش برانگیز است. آن هم در قطعنامه‌ای که در سراسر آن بر لزوم توقف برنامه‌های تسلیحات اتمی کره شمالی و دست کشیدن آن کشور از فعالیت‌های ماجراجویانه نظامی تاکید شده است. وقتی هم که برنامه فعالیت‌های اتمی و نظامی کره شمالی در برابر آمارهای مربوط به میزان فقر و مرگ و میر شهروندان آن کشور قرار می‌گیرد، مسئله تحریم کالاهای تشریفاتی و لوکس برجسته‌تر می‌شود. گرچه کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی که در کشورش از او به عنوان رهبر کبیر یاد می‌شود، زندگی پر رمز و راز و اسرارآمیزی داشته و دارد، اما بنا به برخی اطلاعات آقای کیم برخلاف شهروندان کشورش از یک زندگی اشرافی برخوردار است. تا کنون بارها از اشتهای او برای نوشیدن بهترین کنیاک‌ها سخن گفته شده و همچنین گزارش شده که قطار اختصاصی او دارای انباری از بهترین شراب‌های فرانسوی است، به اضافه مخزنی از خرچنگ‌های زنده که آقای کیم در طول سفرهایش دستور طبخ آنها را صادر می‌کند. کیم جونگ ایل به دلیل ترس از ارتفاع ترجیح می‌دهد که همیشه با قطار شخصیش سفر کند و در سال‌های اخیر تنها چند بار به شکل مخفیانه به چین و روسیه رفته است. به نوشته روزنامه کوریا هرالد چاپ سئول، معلوم نیست که تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی باعث تغییری در ذائقه آقای کیم و میزان مصرف خاویار و دیگر غذاهای سنتی او شود. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه پیش از آنکه قطعنامه تحریم تصویب شود به این نکته اشاره کرده و گفته بود که به نظرش در پی این تحریم‌ها احتمالاً میانگین قد و وزن مردم کره شمالی باز هم کاهش می‌یابد و شاید تنها اثر این اقدام جهانی بر کیم جونگ ایل صرفاً اندکی رژیم غذایی باشد. حدود 2 میلیون تن از مردم کره شمالی طی سالهای دهه 1990 بر اثر گرسنگی ناشی از قحطی جانشان را از دست دادند، یعنی چیزی حدود 10% از کل جمعیت کشور. بر اساس گزارش ها هرچه در این سالها از ذائقه و خوش اشتهایی کیم جونگ ایل اطلاعاتی به بیرون درس کرده، گزارش هایی هم از مواد غذایی رایج میان مردم کره شمالی منتشر شده است. برگ درختان، علف های هرز و ریشه گیاهان. وجود این اطلاعات باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران به ویژه در کره جنوبی زیاد به نتیجه بخش بودن تحریم ها علیه کره شمالی خوشبین نباشند. زیرا این افراد میگویند آقای کیم همچنان انواع سوشی و خوراک های دریایی را میل خواهد کرد. داستان های شبه اسرارآمیز درباره کیم جونگ ایل و مردم کره شمالی اغلب از سوی فراریان از آن کشور، دیپلمات های خارجی، روزنامه نگاران و یا سرآشپز های آقای کیم گفته و یا نوشته شدند. یکی از سرآشپز های سابق آقای کیم مردی ژاپنی است که این روزها کتاب خاطراتش بار دیگر پرفروش می شود. این سرآشپز سابق که مدعی است به مدت بیش از 10 سال خالق سوشی های مخصوص برای آقای کیم بوده، تعریف می کند که رهبر کره شمالی گنجینه بیش از 10,000 بطر شراب از بهترین انواع دارد و هر هفته باید سوپ باله کوسه سرو کند. همین سرآشپز سابق به نام فوجیموتو نقل می کند که میهمانی های کیم جونگ ایل از نیمه شب آغاز و تا فردا صبح ادامه می یابند. به گفته آقای فوجیموتو، رهبر کره شمالی شخصاً تا کنون بارها او را مأمور کرده که برای خرید مواد غذایی به کشورهای خارجی سفر کند. برای خرید عمده آبجوهای جمهوری چک، میوه‌های منحصر به فرد تایلند، خاویار از ایران، هندوانه‌هایی از چین، ماهی از ژاپن و گوشت خوک از دانمارک. نیما تمدن، رادیو فردا، بندر پوسان، کره جنوبی.
و در اینجا توجه شما را به گزارش ورزشی فریبرز غریب جلب میکنم.
دنیای ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد اسامی جدید بازیکنان این تیم را جهت دیدار با تیم کره جنوبی هفته آینده اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر قلعه‌نویی پس از پایان جلسه روز دوشنبه خود با مسئولین فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت برنامه‌های اردویی و تمرینی تیم ملی را نیز برای برگزاری این بازی به فدراسیون ارائه می‌دهد. قلعه‌نویی همچنین تأکید کرد که با همه قوا به دیدار با کره جنوبی می‌رویم و به همین منظور از لژیونرهای ایرانی دعوت خواهد کرد تا به اردوی تیم ملی ملحق شوند. ایران و کره جنوبی که صعودشان را به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قطعی کرده‌اند، روز 24 آبان ماه آخرین مسابقه مرحله مقدماتی را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد. مراسم معرفی مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران دوشنبه شب برگزار شد. در پی استعفای ماه گذشته محمد حسین غریب از این سمت، روز شنبه گذشته از سوی علی یوسف‌پور سرپرست وزارت رفاه، مقداد نجف‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران معرفی شد. روزنامه خبر ورزشی چاپ ایران در شماره روز دوشنبه خود ضمن بررسی و عواقب این انتخاب به معرفی مدیرعامل جدید آبی پوشان تهرانی پرداخته است. در بخشی از این مطلب آمده است نجف نژاد مسئول خودکفایی سپاه بود که پس از کوچ جمعی فرماندهان سپاه که با خروج محسن رضایی صورت گرفت، از حوزه انتخاباتی شهرستان بابلسر 2 دوره به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. در ادامه این مطلب همچنین آمده مدیرعامل جدید استقلال از سوی امیدوار رضایی عضو هیئت مدیره این باشگاه و برادر محسن رضایی پیشنهاد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در پی این انتصاب، علی نظری جویباری سرپرست، امیر قلعه‌نویی مدیر فنی و جواد قراب سخنگوی باشگاه استقلال تهران استعفای خود را به هیئت مدیره این باشگاه اعلام کردند. و دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه شب با برگزاری 8 دیدار پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم استوا بخارست رومانی با رئال مادرید اسپانیا، منچستر یونایتد انگلیس با کوپنهاگن دانمارک، زسکای مسکو با آرسنال انگلیس، پورتوی پرتغال با هامبورگ آلمان و اندرلشت بلژیک با آس میلان ایتالیا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها.